هرچی دانشش بیشتر میشه بیشتر به عظمت خدا پی میبره و بیشتر در برابر خدا فروتنی و خشیت میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء. رو به پیش کاسلیس ای دیگلیس، توش خداوند و ولی نعمت نویس. دو تا فوش پشت سر هم به این آدمای فرومایه میده، کاسلیس و دیگلیس. حالا لابد اینا هم درجاتی داره دیگه، مثلا دیگلیس دیگه از کاسلیس هم بدتره دیگه، یعنی مجبور شده بره تو آشپزخونه سر سفره دیگه چیزی گیرش نیومده، مجبور شده بره توی آشپزخونه توی دیگ و لیس بزنه. میگه تو که اینقدر پست هستی، تو دیگلیسی، برو پیش کاسلیسا، یعنی اون شاهان و جبارانی که تو نوکری اونا رو میکنی، اونا هم مثل تو هن، تو دیگلیسی میکنی، اونا کاسلیسی. گفت بیلد دیگ بیلد چغندر. آره، یعنی شما به همدیگه میاین، برو پیش همون کاسلیسا ای دیگلیس. و اون کاسلیس رو که یه پستی مثل توه و تو او رو داری عبادت میکنی و اطاعت میکنی و بندگی میکنی، اونو خداوند و ولی نعمت خودت بدون. توش یعنی تو او را، توش خداوند و ولی نعمت نویس. نویس یعنی بدان. مولانا اینجا خودش ترمز خودشو میکشه، میگه بس کن ار شرحی بگویم دور دست، خشم گیرد میر و هم داند که هست. میگوید که بس دیگه، یه جلوی زبون خودتو بگیر، اگه بیشتر از این جلو برم، به دورتر از این برم، بیشتر بگم، میترسم که میر، اینجا شاه هم میتونسته بگه، خودش احتیاط کرده، چون مولانا با شاهان آسیای صغیر که سلاجقه روم بودن، مثل سلطان کیقوباد و عزالدین کیکاووس و اینها، نامنگاری داشته، ارتباط داشته، احترام میگذاشته، اونا هم خیلی برای مولانا احترام قائل بودن، همه فارسی میدونستن، با مولانا مکاتبه داشتن. مولانا احتیاط میکرده که یه وقت با اونا حالا توهین آشکار نشه. میگه اگه من بخوام یه قدری طول و تفصیل بیشتر بدم، میترسم که میر عصبانی بشه، یعنی شاه عصبانی بشه. و هم داند که هست، علتش هم اینه که اون خودش میدونه که این حرفایی که من میزنم درسته، همین جوره هست که من میگم. بس کنر شرحی بگویم دور دست، خشم گیرد میرو هم داند که هست. اینجا دیگه سرتای این مطلب رو هم میاره. دوباره برمیگرده به اون بحث قبلی. حاصل این آمد، خلاصه بحث ما این شد، حاصل این آمد که بد کن ای کریم با لئیمان، تا نهد گردن لعیم، با لعیم نفس چون احسان کند، چون لعیمان نفس بد کفران کند. میگوید که مقصود ما چی بود؟ مقصود ما این بود که با فرومایگان خوبی نباید کرد، باید سخت بگیری برشون، بهشون بدی بکنی تا فرومایه مطیع بشه. فرومایه رو اگر خوبی کنی مثل شعله آتشه، این هم تو سرکشتر میشه. نفس هم همینه، با لعیم نفس یعنی با نفس لعیم. میگه اگر کسی با لعیم نفس یعنی با نفس لعیم احسان بکنه، خوبی بکنه، چون لعیمان نفس بد کفران کند. نتیجه چی میشه؟ این نفس بد فرومایه لعیم مثل آدم های فرومایه ناسپاسی میکنه. این روشی بوده که علمای اخلاق و عرفا توصیه میکردن و اون این بوده که نفس رو مهار کنن، به میل نفس عمل نکنن، هوای نفس و خواهش نفس رو برآورده نکنن. اگر نفس یه چیزی میخواد بهش ندن. نفس همه چی میخواد، هر چیزی رو هم بی اندازه میخواد. راه تربیتش اینه که یه چیزایی رو اصلا بهش نداد، یه چیزایی رو هم بیش از اندازه بهش نداد. اون وقت در مقام تربیت حتی یه چیزایی که ضررم نداره گاهی دریغ میکنن که این تربیت بشه. این کاریست که خدا هم میکنه دیگه با نفس ما. ماه رمضان که روزه میگیریم این همین کاره، یعنی نفس گرسنه و تشنه است، اشتها و علاقه داره به خوراکی ها و خیلی چیزای دیگه. خدا میگه که اینو ازش بگیر، اینو در فشار قرارش بده. این نفس راه تربیتش اینه که بهش سخت بگیری، سخت گیری کن تا این مطیع تو باشه. اگه به میل این عمل کنی تو مطیع این میشی، ولی این افسار اینو به دست بگیر، نگذار او هر جا میخواد بره بره. یه بار عرض کردم خدمتون، گفتن یکی از علما که در علم و تقوا معروف بود از ایران یه وقت رفته بوده نجف، بعد خب علمای دیگه احترام کرده بودن، دعوت میکردن از ایشون، امشب اینجا، شب دیگه منزل کسی دیگه. فصلی بوده که خربزه فراوون بوده و سر سفره‌ها خربزه میگذاشتن. همراه های این عالم متوجه شدن که ایشون خربوزه نمیخوره، هرچی تعارفش میکردن امشب فردا شب خربوزه نمیخورده. آخر سر یکی سر این کار رو سوال میکنه، اون مرد بزرگ میگه که من اولی که وارد نجف شدم چشمم به این خربوزه ها که افتاد، گفتم عجب خربوزه های خوبیه، ولی تصمیم گرفتم تا وقتی تو نجف هستم از این خربوزه نخورم. ببین این تو هیچ حکم شرعی نیومده ها، خربوزه خوردن که اشکال نداره، اما این آدم خودش رو میشناسه. میگه اگر اینجا جلوشو ول کنم جای دیگه نمیتونم جلوشو بگیرم، بذار من توی یه حلالی که مجاز و مباهه اینو تمرین صبر بدم تا اونجایی هم که حرامه بتونم مهارش کنم. درست حکمت روزه اینه که در طول روز شما این آب و غذایی که خدا حلال کرده نباید بخوری. چرا؟ برای اینکه یاد بگیری، تمرین بکنی که وقتی به پای گناه رسیدی خویشتنداری بکنی. تقوا هم همینه دیگه، یعنی خودتو بتونی نگه بداری. به پول رسیدی، به رشوه رسیدی، قاضی هستی، مأمور دولتی، کارشناسی، میدونی حق با یه بیچاره ایه؟ بله، خونم نداری، ماشینم نداری، نمیدونم شهریه بچت هم به زور و زحمت ممکنه فراهم بکنی. یکی پیغام میده که فلان قد بگیر و برخلاف حق این گزارشو بده، این حکمو صادر کن. اینجا باید بتونی خودتو نگه بداری. کی میتونی خودتو نگه بداری؟ وقتی ورزیده شده باشی در خیشتنداری. راه این ورزیدگی چیه؟ اینه که نفس رو مهار کرده باشی. و واقعا تو ماه رمضان که انسان روزه است، راحت تر میتونه جلوی گناه کردن خودشو بگیره. یعنی انسانی که روزه است حس میکنه که صرف نظر کردن از گناه براش آسون تره، چون مهار نفس دستشه. این سر روزه و حکمت روزه رو خدا آخر آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آورده، گفته لعلکم تتقون. یعنی این روزه برای این که شما تقوا پیدا کنید. روزه تمرین تقواست برای این که این نفس مهار بشه. برگردیم به مولانا. میگه زین سبب بود که اهل مهنت شاکرند، اهل نعمت طاغی اند و ماکرند. هست طاغی بگلر زرین قبا، هست شاکر خسته صاحب عبا. شکر کی روید ز املاک و نعم، شکر می روید ز بلوا و سقم. دو گروه رو با هم مقایسه میکنه، یکی اهل مهنت، یکی اهل نعمت. میگه چیه که اهل مهنت شکرگزارن اما اهل نعمت طاغی اند و مکار، نیرنگ باز؟ این اهل مهنت با اینکه ناداری کردن شکرگزار خدا هستن، اما اهل نعمت که خدا به اونا نعمت داده چون پست هستن طغیانگر و نیرنگ بازن. طاغی ها، طغیانگران، آدمای مرفهی هستن، آدمای قدرتمندی هستن. بگلرن، بگ به ترکی یعنی بزرگ، بگ و بگ و اینا همون بیگه، بزرگ. لرم در ترکی اسم جمعه، یعنی علامت جمعه. بگلر یعنی بزرگان. این بگلر بیگی و اینا که یه منصبی بوده تا دوره قاجارم بوده، از همین کلمه است. فامیل بگلری که مونده در زبان فارسی همینه. میگه صاحب منصبای زرین قبا، بگلر رو بگیم صاحب منصب، اشراف که جامه های زرین برتن میکنن، اینا طغیان میکنن. اما شاکرا کیا هستن؟ اهل مهنتن، خستگان، اونایی که سرکش نیستن. به جای اینکه زرین قبا باشن، صاحب عبا هستن، یعنی آدمای یلا قبا، آدمای ضعیف، آدمایی که دم و دستگاهی ندارن، اینا اهل شکرن. شکر کجا پیدا میشه؟ زادگاه و خاستگاه شکر کجاست؟ گرفتاری و سختی. اونی که صاحب املاک و صاحب انواع نعمت هاست، او کمتر شاکر میشه. اونی که گرفتاری داره، اونی که اهل شکره. شکر کی روید ز املاک و نعم، شکر می روید ز بلوا و سقم. سقم یعنی بیماری، بلوا هم یعنی ابتلا، یعنی گرفتاری. یعنی زمینه شکر کردن محدودیت، خطر مرفه بودن این است که انسان رو غافل میکنه. اینا رو میگه تا همون قصه اهل سبا هنوز مرادشه، ولی وسط این قصه حالا قصه در قصه میاره، یه قصه تازه رو حالا شروع میکنه. این بیت آخر و ابیات آخرم حلقه اتصال به داستان بعدیه. قصه عشق صوفی بر سفره تهی. صوفی بر میخ روزی سفره دید، چرخ میزد جامه ها را میدرید. بانگ میزد نک نوای بینوا، قحط ها و درد ها را نک دوا. میگوید که یه صوفی یه روزی چشمش به یه سفره افتاد که گل میخ آویزون بود. همین چشمش به سفره خالی آویزون افتاد، شروع کرد خوشحالی کردن، چرخ زدن، سماع کردن و جامه دریدن. یه حالت خوشی بهش دست داد. بانگ میزد، فریاد میزد، نک یعنی اینک، اینهاش بفرما، نک نوای بینوا. گفت من بینوا حالا به نوا رسیدم، بفرمایید. حالا سفره خالی ها، هیچی هم توش نی. بانگ میزد نک نوای بینوا، قحط ها و درد ها را نک دوا. این سفره دوای تنگ دستیه، دوای قحطیه، دوای درده. اینقدر خوشحال شده بود. چون که دود و شور او بسیار شد، هر که صوفی بود با او یار شد. کخ کخی و های و هوی می زدند، تای چندی مست و بی خود می شدند. این که شروع کرد به چرخ زدن و بانگ و فریاد برداشتن و خوشحالی کردن، سر صداش که بلند شد و بقیه شنیدن، بقیه صوفیام اومدن و باش همراهی کردن. چون که دود و شور او بسیار شد، آتیشش گرم شد و دودی بلند شد، شور و قوقایی برپا کرد، بقیه صوفیام اومدن دورش جمع شدن. هر که صوفی بود با او یارش. بلفزولی گفت صوفی را که چیست، سفره آویخته و از نان تهیست. یکی که حالا مولانا میگه بهش میگه بلفزول، اومد دخالت کرد، اومد و گفتش که چه خبره، چی داری میگی؟ سفره خالی که نونی توش نیست، واسه چی داری اینقدر خوشحالی میکنی؟ گفت رو رو، نقش بی معنیستی، تو بجو هستی، تو بجو هستی که عاشق نیستی. عشق نان بینان غذای عاشق است، بند هستی نیست هر کو صادق است. خب تعجب آور بود دیگه، اون بلفزولم به یه معنا حق داشت تعجب بکنه. گفت این سر صدا بر چیه؟ سفره آویزون مثلا چیزی توش نیست، هیاهو بر سر هیچ را انداختین، واسه چی داری اینقدر ذوق و شوق به خرج میدی؟ این صوفی بهش گفتش که برو، رو رو، نقش بی معنیستی، تو ظاهربینی، تو عمق نداری خودت، یه صورت فاقد معنا هستی، یه ظاهر بی باطنی، تو نقش بی معنیستی. بله، تو که عاشق نیستی برو دنبال هستی، برو دنبال این که یه چیزی گیرت بیاد. ما عاشقیم، عاشق قضاش خود عشقه. عشق نانبینان قضای عاشق است. ما به نون هم که نگاه میکنیم، همون عشقی که به نان میورزیم با این عشق زنده ایم. بند هستی نیست هر کو صادق است. اونایی که در عشق صداقت دارن دنبال نیستی هن. دنبال هستی نیستن. هر کی دنبال اینه که یه چیزی گیرش بیاد، دنبال یه چیز مشپر کنیه، این عاشق نیست. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. ما که عاشق شدیم، این صوفیه میگه، ما دنبال چیزی نیستیم. تو سفره میبینی میگی چرا توش چیزی نیست، نمیفهمی که ما با بیچیزی خوشیم. تو دنبال یه چیزی هستی، برو دنبال هر چی که هستی. عاشقان را کار نبود با وجود، عاشقان را هست بی سرمایه سود. عاشق دنبال این نیست که یه چیزی گیرش بیاد، اون بدون سرمایه سود میکنه. یه تجارتیه که سرمایه لازم نیست براش. شهدا همینن دیگه، دنبال نیستی هن. همه دنبال هستی هن. دنبال موندن هن. شهید دنبال نموندنه، دنبال نیستیه. عشق واقعی اونه دیگه. عاشقان را کار نبود با وجود. میگه خدایا تو یه وجود به من دادی، من همش میدم به تو. من هستیم رو در اقیانوس بیکرانه تو محو میکنم. عاشقان را هست بی سرمایه سود. سرمایه هایی که دیگران دارن اونا نمیخوان، بدون این سرمایه ها به سود میرسن. بال نو و گرد عالم میپرند، دست نو و گو ز میدان میبرند. اینا کسانی هستند که بدون بال و پر دور جهان میچرخند. دست ندارن اما در مسابقه گوی سبقت رو از دیگران میربایند، گوی رو از میدان میبرند. اینا عاشقان حقیقی هن که بی دست و پا، بی بال و پر، با تهی دستی، با نیستی به سود میرسن. تو که عاشق نیستی برو دنبال هستی. ما که عاشقیم، عاشق نیستی هستیم. نیستی سرمایه ماست، عشق سرمایه ماست. تا همینجا کافی است. بقیه داستان رو انشالله به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
رسانه‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی.
سامانه مالی بریکس، تبادلهایی که با ارزهای کشورهای عضو بناس انجام بگیره، این اگر دنبال بشه بدون تردید کمک بزرگی خواهد کرد. ما امروز یکی از مشکلاتمون آویزان شدن به دلاره. این رو اون کشورها هم فهمیدن. البته بعضی از اعضای این صندوق مالی به خاطر جهات سیاسی اونها جرأت نمی‌کنن در عمل وارد بشن. بایستی تحرک دیپلماسی کرد، باید وادار کرد این کار اتفاق بیفته، انجام بشه.
وطن گرامی، لطفاً توجه داشته باشید در فصل سرما برای جلوگیری از هدر رفت گرما درزهای در و پنجره ها را با نوار درزگیر عایق بندی کنید و یا پشت پنجره ها را با روش های مثل پوشاندن آنها با نایلون های یک دست عایق گذاری کنید. در مصرف انرژی صرف جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که دارید ما رو همراهی میفرمید. یادتون نره 2 درجه کمتر میتونه 12% در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. و چقدر خوبه که شما شنوندگان عزیز، شما همراهان گرامی، برای اینکه عزیزانمون اگر در مناطق محروم و سرتید هستن و دچار کمبود گاز، بتونه جبران بکنه و به اونها هم اونجور که دلمون میخواد گاز مصرف میکنیم، اونها هم مصرف کنن. با امیدوارم که حواسمون به همدیگه باشه، رعایت کنیم و کمتر مصرف. نمیگیم مصرف نکنید، نه، داریم اعلام میکنیم خدمتون که بهینه مصرف بکنید. انشالله که این گونه باشه و در مصرف انرژی صرفه‌جویی بفرمایید. در کنار شما عزیزان که هستیم، لذت به این هستش که در کنار شما برای همدیگه بیایم آرزوهای قشنگ بکنیم، آرزوهایی پر از مهر و محبت و دوستی و همدلی. بله، آرزو کنیم که همیشه و همه وقت در کنار اهل خانواده هستید، بهترین ها نصیبتون باشه. سامانه داریم با عنوان 162. نقد و نظرتون رو با جان و دل میپذیریم. از تهران و شهرستان ها اگر تماس بگیرید، ما جان و دل در کنار شما هستیم و انشالله بتونیم برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد